بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. درباره دموکراسی و محاسن و معایب اون حرفهای فراوانی در طول تاریخ توسط اندیشمندان بیان شده و تجربیات تلخ و شیرینی هم در جوامع مختلف بشری از دموکراسی وجود داره، ولی جالب اینه که بیشتر در طول تاریخ معایب دموکراسی بهش پرداخته شده، اندیشمندانی از افلاطون و سقراط گرفته تا دکارت و دیگران به معایب دموکراسی به صورت صریح اشاره می‌کنند و حتی دموکراسی رو یک راه حل برای مواجهه با دیکتاتوری نمی‌دونن. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه هم در این باره مطالبی دارن که شنیدنی است و در تفسیر المیزان دموکراسی رو بسیار بدتر از دیکتاتوری میدونن. بی تردید محاسنی هم برای دموکراسی میشه برشمرد، منتها قبل از این که به محاسن و معایب دموکراسی بپردازیم و اوضاعی که در جامعه خودمون هست رو مورد بررسی قرار بدیم، این توضیح رو عرض بکنم که ما الان در جامعه ای هستیم که نظام اون نظامی است که نام اون رو می شود مردم سالاری دینی قرار داد. مردم سالاری دینی بسیاری از معایب دموکراسی رو کنترل کرده، بسیاری از ضررهایی که دموکراسی برای مردم جهان داشته رو کنترل کرده. مثلا علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در بیان یکی از معایب دموکراسی می‌فرماید در دموکراسی در نهایت موجب میشه نظام‌های دموکراتیک بر کشورها و ملت‌های مظلوم زورگویی کنن. چرا؟ چون مبنای دموکراسی چیزی جز منافع مادی نیست و اگر اینها منافع مادیشون اقتضا بکنه کشورهای مظلوم و ضعیف رو تحت ستم قرار میدن، غارت میکنن، جنایت میکنن. خب شاید حدود 100 سال پیش علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه این حرف رو زدن، اما در طول حالا کمتر از 100 سال پیش، در این حال در طول این یک قرن گذشته ما صدق کلام علامه طباطبایی رو میبینیم. خب این یکی از معایب دموکراسی هست، ولی مردم سالاری دینی که در ایران حاکم هست به گونه ایست که ظلمی به هیچ کشوری از کشورهای مظلوم، حتی به یک روستا از روستاهای محروم کشورهای همسایه هم نکرده، در حالی که قدرت نظام ما در منطقه قدرت بی‌نظیری است. ولی مردم سالاری دینی چون حاکم هست اون عیب دموکراسی گرفته شده و البته عیوب فراوان دیگری که درباره دموکراسی وجود داره. لذا نقد دموکراسی به منزله نقد مردم سالاری دینی نیست. بین نظام ما که برخوردار از مردم سالاری دینی هستیم با دموکراسی به معنای غربی کلمه متفاوت وجود داره و ما با ساختارهای قانونی که داریم و این قید اسلامی که مردم سالاری در واقع در ضمنش مستتره، ولی برای توضیح بیشتر مردم سالاری اضافه شده به قید اسلامی و حاکمیت دینی، موجب شده که خیلی از ضررهای دموکراسی گرفته بشه. در این حال خوبه ما درباره دموکراسی نکاتی رو از اندیشمندان غربی بشنویم که ببینیم که در غرب چگونه با موضوع دموکراسی برخورد کردن. به عنوان نمونه، افلاطون یکی از ایرادهای به دموکراسی مستقیم رو این میدونه، میگه سرنوشت جامعه را بازیچه هوس توده مردم میکند و توده مردم به عقیده در واقع افلاطون در امور سیاسی از داوری درستی برخوردار نیستند، چون در زمینه‌های مهم زندگی اجتماعی مثل سیاست خارجی یا اقتصاد تجربه ای ندارند. اغلب به انگیزه عواطف و تعصب‌های خود داوری می‌کنند. هرچند مردم در این داوری‌ها نیت درستی هم داشته باشند، اما نمی‌تونن درست بیاندیشن. این حرفی است که افلاطون در زمانی مطرح می‌کنه که تازه انقدر اداره جامعه بشری پیچیده نبود. آمار بسیار فراوانی از نقد دموکراسی در بیان اندیشمندان غربی وجود داره که من از 3-4 ساعت جمله نقل کردن به 1-2 جمله فقط اکتفا میکنم. مثلا کانت میگه دموکراسی بدترین نوع دیکتاتوری است. اصلا دموکراسی رو حسابش رو از دیکتاتوری جدا نمی کنن که بخوایم بگیم دموکراسی بهتر است یا دیکتاتوری. یا اشپنگلر از فیلسوفان آلمانی میگه که حقیقت این است که با تعمیم حق رأی به عموم افراد، انتخابات معنای اولیه خود را از دست داده است، زیرا مردم گرفتار چنگال قدرت‌های جدید یعنی رهبران احزاب خواهند بود و این رهبران اراده خود را با بکارگیری همه دستگاه‌های تبلیغاتی و تلقینات بر مردم تحمیل می‌کنند. اینها نمونه‌هایی است از نقدهایی که به دموکراسی وارد می‌کنند. دموکراسی در واقع دنبال این هست که مردم بر سرنوشت خودشون حاکم بشن. اما چگونه می‌شود واقعاً مردم را بر سرنوشت خود حاکم کرد؟ این یک سوال بسیار بزرگ و پاسخ داده نشده است. تجربه بشری چی بیان میکنه برای ما؟ بالاخره کشوری مثل آمریکا خودش رو داعیه دار دموکراسی میدونه، کشوری مثل انگلیس و فرانسه هم همینطور. اینها البته دموکراسی هاشون با هم متفاوته، ولی در عین حال از انواع و اقسام دموکراسی‌های مستقیم یا پارلمانی برخوردارن. بعضی از دموکراسی‌ها لیبرال دموکراسی هستند، بیشتر آزادی رو مد نظر قرار میدن، بعضیا قانون رو بیشتر مد نظر قرار میدن. تفاوت‌هایی که هست فراوانه که متأسفانه برخی از اندیشمندان ما در داخل کشور بسیار عوامانه چشمشون رو می‌بندن و برخی از کلمه دموکراسی همینجور به عنوان یک مفهوم برجسته دفاع میکنن. مجال هم نمیدن که وقتی میگن دموکراسی آدم ازشون بپرسه کدوم دموکراسی رو، کدوم نوع از دموکراسی رو شما معتقد هستید. برای دموکراسی انواع و اقسامی هست. دیگه همینجور یک شعاری رو مطرح میکنن. واقعا دموکراسی بخواد نقد بشه بلافاصله ابتدا باید تقسیم بشه به انواع و اقسام اون. منتها خب طبیعتاً مجال اینجور دقتها در بحث در این فرصت کوتاه نیست. با همه عیوبی که اندیشمندان غربی برای دموکراسی برمی‌شمرند، که خلاصه اون عیوب رو میشه اینجوری بیان کرد: در دیکتاتوری شما میدونید با کی طرفید، ظالم روی پرده است و میدونید کی داره ظلم میکنه و و تقریبا آشکار هم هست چقدر داره ظلم میکنه. ولی در دموکراسی ظالمان میرن پشت پرده و دیگه شما نمیدونید کیه داره ظلم میکنه، کیه داره نفوذ میکنه در میان مردمی، مسئولانی که به شیوه دموکراتیک انتخاب شدن، کی پشت پرده داره افکار عمومی رو منحرف میکنه و وادار میکنه به رأی دادن به یک کسی. و بسیاری از مظالم پشت پرده صورت میگیره که شما نمیدونید یقه کیو باید بگیرید. همین جنبش وال استریت، جنبش 99% علیه 1% در آمریکا به این دلیل شکست خورد که نمیدونستن یقه کیو باید بگیرن. یقه سازمان، یعنی یه ساختمون رو باید برن خراب بکنن، ساختمان بورس رو که خیلی از مردم هم اگرچه ثروتمندان جامعه درش سرمایه دارن، یقه فرد خاصی رو باید بگیرن. بی تردید اگر جوامع غربی از دیکتاتوری آشکار برخوردار بودن، تا حالا دیکتاتورهاشون ساقط شده بودن با این وضعی که مردم دارن تو غرب، ولی الان دچار دیکتاتوری پنهان هستن. بزرگترین دلیل بنده این است که حداقل 100 سال از تجربه دموکراسی در غرب میگذره. در طول این 100 سال دائما صهیونیستا حاکم بودن. چرا مردم به هر کسی رأی میدن هیچ کدومشون علیه صهیونیستا نمیشن؟ چرا مردم در غرب به هر کسی رأی میدن بازم سه به هیچ بازی به نفع کارتل ها و تراست های بزرگ قرار میگیره؟ خب اینها نتایج دموکراسیه. در واقع اندیشمندان غربی خیلی هاشون میگن در دموکراسی که اشرافیت مدرنه، با تیمور مثلا میگه دموکراسی چیزی جز پادشاهی نیست منتها به صورت مدرنه. اینها میگن که شما مردم رو در جریان رأی دادن فریب میدید، اونا رو میکشونید پای صندوق های رأی، آخرش هم قدرت ها و بانده های تبهکاری پشت پرده عوام فریبی میکنن و آراء مردم رو به سمت خودشون میکشونن. حالا این وضعیت در کشورهایی که دموکراسی حزبی درش برقرار هست به صورت سازمانمند انجام میگیره، یعنی دو تا حزب هستن، مردم هر دفعه از ترس این حزب به اون حزب رأی میدن، چاره ای هم ندارن، و بعد باز دوباره اون حزب بعد از شعارهای انتخاباتی کم و بیش راه حزب قبلی رو ادامه میده. وضعیت مسخره‌ای که الان در کشورهای دموکراتیک غربی تمام مردم هوشمند اونجا میدونن وجود داره و راه خلاصی ندارن. در واقع دموکراسی امروز در غرب نه تنها یک دیکتاتوری پنهانه، بلکه یک دیکتاتوری با دوامه. محاسنش چیه؟ یکی از محاسن دموکراسی این است که مردم بتونن هوشیارانه احساس مسئولیت بکنن و فریب رسانه‌ها و باندهای قدرت رو نخورن. این بزرگترین حسن دموکراسیه. مردم انقدر در دموکراسی از احزاب و فریب‌های اونها و رسانه‌های اونها ضربه می‌خورن تا به خودشون بیان. به خودشون که اومدن اون وقت میتونن حساب شده تر رأی بدن و دموکراسی رو نگذارن توسط قدرت ها هدایت بشه. این حسن بزرگ دموکراسیه که موجب رشد مردم میشه. البته اگر دموکراسی ها اجازه بدن، در دموکراسی های غربی اجازه نمیدن. در مردم سالاری دینی نه تنها این اجازه داده شده، بلکه جلوی بسیاری از فریبکاری ها هم گرفته میشه. خب حسن دموکراسی رشد مردمه، بدی دموکراسی فریب مردم. منتها باید ببینیم ساختارهای حاکمیتی اجازه رشد مردم رو میدن یا نه. ساختارهای حکومتی اجازه فریب نخوردن مردم رو میدن یا نه. اگر اینجور باشه که ساختارهای حکومتی در یک جامعه دموکراتیک اجازه رشد به مردم بدن، اون وقت دموکراسی محاسنش بر معایبش غلبه پیدا میکنه. ما معتقدیم مردم سالاری دینی امکان رشد مردم در یک جامعه دموکراتیک رو فراهم میکنه به واسطه برخی قوانین و ساختارها که در جامعه ما وجود داره. ما فکر میکنیم امر ولایت امری است که با داوری خود در زمین دموکراسی و با نظارت عالیه خود با ابزاری مثل شورای نگهبان اجازه بسیاری از فریبها و زورگویی‌ها رو نمیده و این فرق بین دموکراسی و مردم سالاریه و حسنی است که در دموکراسی در کشورهای غربی به سادگی پیدا نمیشه و ما داریم سالها اون رو تجربه میکنیم. مردم در یک جامعه دموکراتیک ممکنه اشتباه بکنن، ولی باید راه اشتباه خودشون رو، راه جبران اشتباه خودشون رو باز ببینن و از یک اشتباه به اشتباه دیگه نیفتن. تا حد زیادی قوانین و ساختارهای جامعه ما به این سمت حرکت کردن. مثلا اجازه استفاده از ثروت و پول در تبلیغات زیاد داده نمیشه. این تا یه حدی در جامعه ما تونسته جلوی فریب دموکراسی رو بگیره. البته در همه تبلیغات از پول استفاده میشه. هنوز متاسفانه در کشور ما معلوم نیست این پول ها از کجا میاد. با اینکه قانون هم در این زمینه وجود داره، اما قوانین تو این زمینه به هیچ وجه اجرا نمیشن و مردم سرشون بیکلاه میمونه، نمیدونن به این کاندیدا کی داره کمک میکنه، چه کسانی، به چه اغراضی. خب این خیلی تعیین کننده است. نکته دیگری که در قوانین ما وجود داره تشخیص صلاحیت هاست که با عده ای از فقها شورای نگهبان و حقوقدانان شورای نگهبان صورت میگیره، که اون هم یک فرایندی است که قابل اعتماد تر از قوانین مشابه در غرب هست که باید در جای خودش مفصل بحث کرد. نکته دیگر این است که فصل الخطابی وجود داره که اگر کسانی که در بازی دموکراسی صحنه‌گردان هستند و بازیگر هستند در عرصه سیاسی خطایی بکنن یا بخوان حرفی رو خلاف قانون تحمیل بکنن، یک قدرت فائقه‌ای وجود داره جلوی اونها رو بگیره، مثل آنچه که در فتنه 88 رخ داد که به اعتقاد همه ناظران بین‌المللی رهبری حکیمانه جمهوری اسلامی جلوی ایجاد این سنت رو که انتخابات به واسطه یک اعتراض موهوم باطل بشه رو گرفتن. و الا همین رئیس جمهور امروز ما هم انتخاب نمی شد. و مرور زمان بر همه اندیشمندان و دلسوزان ثابت کرد که نقش ولایت در کنترل حرکت جامعه به سمت یک مردم سالاری حقیقی نقش بی‌نظیر و اساسی است. خب بعضی از ساختارها در جامعه ما محاسن دموکراسی رو افزایش داده، به همین دلیل ما معایب دموکراسی رو نداریم. مثلا در جوامع دموکراتیک غربی هر وقت رأی میدن عناصر صهیونیست‌ها از تو صندوق در میان، در حالی که بین مردم واقعا یه ضدیت فراوانی نسبت به صهیونیست‌ها وجود داره، ولی هیچ وقت مردم نمیتونن ضدیت با صهیونیست رو پای صندوق‌های رأی به اثبات برسونن. خب این فریب و این زورگویی و دیکتاتوری دیگه آشکار باید گفت. در دموکراسی غربی راهی برای جلوگیریش نیست، اما تو جامعه ما به واسطه قوانینی که وجود داره و به واسطه هوشیاری مردم هیچ وقت قدرت‌های سلطه در جهان نمیتونن بیان حرف اول رو در دموکراسی ما بزنن. اونها اومدن انقلاب‌های رنگی رو هم پیش بینی کردن که اگر جامعه‌ای با رأی‌گیری سالم خودش تبعیت از قدرت ها نکرد، با 4 تا انقلاب و جنبش رنگی این تبعیت در اون جامعه صورت بگیره. اینقدر هرج و مرج ایجاد میکنن به صورت مدنی تا دموکراسی از قوانین خودش کوتاه بیاد و تسلیم بشه. خب این وضعیت هم البته در جامعه ما کنترل شده است. حالا تنها چیزی که باقی میمونه این است که ما باید اشتباهات خودمون و آسیب‌های دموکراسی رو در جامعه کمتر کنیم. قوانین تا حدی میتونن جلوی آسیب‌های دموکراسی رو بگیرن، از اون به بعد به عهده مردمه. مردم اگر فریب تبلیغات رو بخورن طبیعتاً آسیب‌های دموکراسی بیشتر خواهد شد. یکی از منکراتی که در جامعه ما معروف شده و باید علیه این منکر فریاد زد، هر کسی میتونه باید علیه این منکر فریاد بزنه، وضع مطبوعات است که مطبوعات حزبی و جناحی در جامعه ما به شدت زشتی پراکنده میکنن در جامعه. و وقتی یک روزنامه به تحریف میپردازه، یه روزنامه به تحریک افکار عمومی میپردازه، کدوم دادگاه جلوش رو میگیره؟ کی نهی میکنه اینها رو؟ روزنامه ها در جامعه ما متاسفانه برای انجام این منکرات آزادن، به نفع جناح خودشون مبالغه در بیان خوبی ها بکنن و غیر منصفانه انتقادها رو پنهان بکنن و علیه جناح یا اشخاص مقابل جناح خودشون هر بدی رو هرچند با تهمت بیان بکنن. این امروزه یک حرفه روزنامه نگاری محسوب میشه. روزنامه نگاران ما باید از این منکر و این آلودگی اخلاقی شدید خودشون رو مبرا بکنن. این عین خباثت است که یک روزنامه ای محسنات جناح مقابل را بیان نکند، از هر که میخواهد باشد. قوانین جمهوری اسلامی هم متاسفانه جلوی این حد از خباثت ها رو نمیتونن بگیرن، مگر اینکه طرف یه اشکال فاحش آشکار داشته باشه. خب مردم باید فریب این روش ها رو نخورن. مردم نباید جناحی بشن، باید واقع بینانه قضاوت بکنن. سیاستمداران ما هم تا حد نامطلوبی از ادب و اخلاق سیاسی برخوردار نیستن. این خیلی موجب تأسفه که جامعه ما در انتخاباتی مثل انتخابات ریاست جمهوری در مناظره ها تصمیم بگیره به کی رأی بده. مناظره چه حقیقتی رو بیان میکنه جز قدرت مناظره کردن، قدرت تیک اندازی؟ یکی تیک اندازیش بیشتر باشه میگن اونو ببریم، یکی افشاگریش یه دفعی انگار کشتی کج روی دوشک. خب این خیلی زشته برای جامعه ما. داوری در زمین مناظره نیست که همونجا کات بده، قطع کنه، بگه بد اخلاقی شد. و خب کار کشیده میشه به قضاوت‌های غیر صحیح. نه مطبوعات نه مسئولان رو نمیشه به این سرعت و به این سهولت به راه راست هدایت کرد و گفت اخلاق رو رعایت بکنید. تا دموکراسی حقیقی که در این کشور وجود داره صدمه نخوره. پس میشه فقط از مردم تقاضا کرد که مردم هوشیار باشن و بر اساس بررسی‌های خیلی دقیق و آگاهی و هوشیاری تصمیم بگیرن و رأی بدن. الان بعضی ها با بازی مظلوم نمایی میتونن رأی آوری کنن، همچنانی که بعضی ها با بازی افشاگری میتونن رأی آوری کنن. هر دوش غلطه و ما بسیاری از اوقات انتخاباتمون دستخوش این بازی ها و این مدل های جنگ روانی بوده. باید هر کسی برنامه بهتری داره و البته هر شخصی سابقه بهتری داره او رأی بیاره. این که یه دفعه بعضی از کاندیداها از این طرف بعضی از هنرمندای محبوب اسمشون رو وسط بکشن، از اون طرف بعضی ورزشکاران محبوب اسمشون رو وسط بکشن، اینها عوام فریبی است. و اگر در جامعه ما رسم بشه آسیب‌های دموکراسی بیشتر خواهد شد. واقعا باید انتخابات بر اساس شایستگی‌ها باشه. نظام جمهوری اسلامی با قوانینش تا حدی پیشگیری کرده از آسیب‌های دموکراسی. اینجاست که مردم سالاری دینی تحقق پیدا می‌کنه. ولی به تمامه نمیتونه و نمیشه. شاید قانونی هم وجود نداشته باشه. مگه قانونی وجود داشت که موجب بشه علی ابن ابی طالب تخریب نشه؟ بله قانون وجود داره. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، درست حرف بزنید. ولی خب این قانون رو تک تک مردم اجرا نمی کنن. بسیاری از خواص اجرا نمی کنن. مردم باید بدونن که عرصه سیاست عرصه پیچیده است. من از صدا و سیما به عنوان یک طلبه تقاضا می کنم که به این مباحث اخلاقی در عرصه دموکراسی بیشتر بپردازن. نذارن با سکوتشون منکر معروف بشه. نذارن با سکوتشون حتی معروف تبدیل بشه به منکر. این گونه نیست که عرصه سیاست رو آدم بتونه بسپره به عرصه حرافها. صدا و سیما میتونه جبران بکنه، جلوی حرافی رو بگیره. و عرصه سیاست عرصه بسیار پیچیده و تخصصی است. نمیخوام بگم مردم سر در نمیارن، نه، ولی مردم رو نباید بشود فریب داد. نکته دیگری که صدا و سیما خوبه براش اقدام بکنه پیچیدگی های عرصه سیاسته. قراردادی که امروز بسته میشه تا 20 سال بعد ما اسیرش هستیم، هر دولت دیگه‌ای بخواد بیاد نمیتونه اون قرارداد رو تغییر بده. این چه پدری از مردم در خواهد آورد؟ یا مثلا سیاست هایی که مصوب میشه مثلا در دولت یا مجلس احیانا و بعد این سیاست ها موجب کند حرکت جامعه میشه. یکی از آسیب های دموکراسی که فرصت نشد عرض بکنم جلوگیری از پیشرفته و این حد اقل آسیب دموکراسی است. چون مردم مشغول منازعات سیاسی میشن، این منازعات موجب میشه کار پیشرفت نکنه. نگاه کنید، شما مثال براتون بزنم، برخی از صنایع هست در کشور ما، این صنایع دستخوش انتخابات نیستن، عالی ترین پیشرفت رو داشتن. بعضی از صنایع هست در کشور ما با انتخابات رو اساسشون تغییر میکنن، عالی ترین پیشرفت رو که نداشتن هیچی. بعضی وقتا باید گفت عالی ترین پسرفت رو هم داشتن. جوانای صنعتگر و دانشمند دیگه کشور ما دیگه همینان دیگه، پس چرا تو اون سازمان جلو میرن؟ ولی تو این سازمان ما نمیتونیم یک محصول خوب تولید کنیم. بی‌ثباتی که دموکراسی بد اخلاق فراهم میکنه ضرر میزنه به جامعه. اینها رو باید با صدای بلند ازش صحبت کرد. نباید اجازه داد قوغا سالارها و جبسازها تو جبسازی بیان وسط میدون و میدان رو از دست مردم بگیرن. خب من به اواخر بحث دارم نزدیک میشم. خلاصه بحث بنده این است که مهمترین آسیب دموکراسی با هوشیاری مردم برطرف شدنی است. بخشی از آسیب‌های دموکراسی غربی با قانون در جمهوری اسلامی جلوش گرفته شده، ولی بخش دیگرش با قانون جلوش گرفته نشده یا نمی شود با قانون جلوی اون آسیب ها رو گرفت. بعضن این آسیب ها رو مردم باید جلوشون رو بگیرن و صدا و سیما باید به کمک مردم بیاد. صدا و سیما نباید حرف سیاستمداران و بازیگران سیاسی رو گوش بده. جفسازی علیه صدا و سیما در طول سالیان خیلی زیاد بوده و اصلا یه پوزیشن خاصی شده علیه صدا و سیما حرف زدن. خودش فکر میکنن برای بعضی ها رأی‌آوره، اما صدا و سیما اگر مقهور نشه و بیاد در عرصه در وسط میدان جلوی جفسازی رو بگیره، اگر کسی خواست و لودگی و تیکه انداختن و مسخره بازی و تحریک هوس‌ها و عواطف عمومی مردم رأی‌آوری بکنه رسما جلوش بیسته. این به نفع افکار عمومی است. ما دوست داریم جامعهمون پیشرفت کنه و ما که تا حالا شاید تونسته باشیم مثلا 50% آسیب‌های دموکراسی رو جلوش رو بگیریم، 50% دیگر رو با افکار عمومی میتونیم جلوش رو بگیریم، به شرطی که جایگاه‌هایی مثل رسانه‌های ملی کشور و برخی از مطبوعات مسئول در این زمینه درست عمل بکنن. درباره واقعه عاشورا من به شما یه مطلبی رو عرض بکنم. چیزی که موجب شد در عرض 2 هفته مردمی که منتظر ابا عبدالله الحسین علیه السلام بودن تبدیل بشن به مردمی قاتلان ابا عبدالله الحسین و طرفداران ابا عبدالله الحسین هم ساکت بشن، چیزی که موجب شد مردم طرفدار امام حسین تبدیل بشن به مردم ضد امام حسین، شایعه حمله لشکریان یزید بود. مردم رو از جنگ ترسوندن در حالی که لشکریانی نداشت یزید، حداقل اگر هم داشت لشکریانی برای جنگ با عراقی ها نداشت. با یک شایعه از جنگ مردم رو ترسوندن. ببینید مردم رو اینجوری میشه با شایعه یک جنگ موهوم ترسون و اونها رو تبدیل کرد به قاتل امام حسین. اینا تجربیات تاریخی ماست، چه پای صندوق باشه چه نباشه. خیلی وقتا هست رأی دادن ها اینجوری اتفاق میفته تو جامعه، طرف میبینه خودش رأی نمیاره، یکی دیگه یه لولویی درست میکنه، از اون لولوه میترسونه، مردم رو وادار میکنه به خودش رأی بدن. این اتفاق تو جمهوری اسلامی افتاده در موضوع ریاست جمهوری. بعد از دولت سازندگی بهترین دولتی که میتونست راه دولت سازندگی رو ادامه بده دولت اصلاحات بود، ولی مردم رو، یعنی دولت اصلاحات ادامه دولت سازندگی بود، ولی مردم رو از یه لولوی دیگه ای ترسوندن. مردمی که میخواستن اوضاع تغییر پیدا کنه دوباره به دولت اصلاحات رأی دادن. بعد از دولت اصلاحات 10 روز بعدش متوجه شدن که همون شد، یعنی تبلیغات کردن برای تغییر بعد همون دولت رو ادامه دادن. اینا فریباییست که تو جامعه ما اتفاق افتاده. اگر مردم از روش سیاسی بعدشون میاد باید آگاهانه باشه، اگر از ضرری میترسن باید آگاهانه و اون ضرر حقیقی باشه، اگر مردم علاقه ای به کسی پیدا میکنن باید بر مبنای حقیقی باشه، فریب نخورن. پدر مادرها برای ازدواج بچه هاشون برای ارزیابی خواستگارها همین دقت ها رو مد نظر دارن، مواظبت میکنن. ولی مردم هر جایی اقدام به عمل صحیح روشنبینانه بزنن واقعا میتونن همه خلأها رو پر کنن و همه آسیبها رو ازش جلوگیری بکنن. امیدوارم مردم ما مردمی باشن که لایق ظهور و حضور مهدی فاطمه باشن. در این صورت هست که حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا ظهور خواهند کرد. من طبیعی میدونم اگر به همین زودی ها خبر ظهور مهدی فاطمه رو بشنویم به خاطر روشنبینی مردممون، دوباره بعضی ها در نیان بگن فلانی وقت تعیین کرد. نه، من امیدم رو دارم عرض میکنم و این امیدم با تکیه به بصیرت مردمه. بالاترین جنایت ها رو انجام دادن انتخابات در این کشور بی حرمت و بی اعتبار بشه، تکون نخورد انتخابات در این کشور و همه اون کسانی که انتخابات رو میخواستن زیر سوال ببرن الان التماس میکنن که تو انتخابات شرکت کنن. خب اینها ناشی از هوشیاری مردم ماست و مردم ما با این هوشیاری واقعا لایق حضور مهدی فاطمه هستن و لایق دعوت امام زمان هستن خدایا این سال رو سال فرج مهدی موعود قرار بده، قدرت عبور از فتنه ها رو برای همه جامعه ما روزافزون بگردان. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.